محمد و آل و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام ما در رابطه با مسئله اجتماع امر و نهی بود. گفتیم بحث در این مسئله در دو مقام واقع می شود. مقام اول مقدمات مسئله و مقام دوم اصل مسئله. در قسمت مقدمات عرض شد که 11 مقدمه در اینجا داریم. دو مقدمه را به پایان رسانیدیم و الان وارد مقدمه سوم می شویم. مقدمه سوم تحت عنوان ماهیت شناسی مسئله اجتماع امر و نهی. توضیح این مطلب این است که اصولیین بحث کردن که مسئله اجتماع امر و نهی آیا جزء مسائل علم اصول است یا اینکه نه، ماهیت این مسئله مربوط به علم اصول نمی شود. در اینجا 4 نظریه ابراز شده است. 1. اولین نظریه این است که بگوییم این مسئله مسئله اصولی است و مربوط به علم اصول می شود. صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف و بسیاری از محققین این نظریه را پذیرفتند. هذه المسئله مسئلتون اصولیه. نظریه دوم آن است که این مسئله مسئلتون کلامیه، مربوط به علم کلام است، مسئله اجتماع امر و نهی. این نظریه محقق قمی صاحب القوانین اعلی الله مقامه الشریف است. میرزای قمی میفرماید مسئله اجتماع امر و نهی مربوط به علم کلام می شود. نظریه سوم نظریه شیخنا الانصاری اعلی الله مقامه الشریف. ایشان می فرماید این مسئله از مبادی احکامیه علم اصول است. مبادی احکامیه علم اصول جزء مسائل علم اصول نیست، جزء مبادی یعنی مقدمات، جزء مبادی و مبادی احکامیه علم اصول محسوب می شود. و اما نظریه چهارم نظریه محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف است. ایشان فرموده است که مسئله اجتماع امر و نهی از مبادی تصدیقیه علم اصول می شود. از مبادی تصدیقیه علم اصول می شود. این 4 نظریه است. مختار ما همین نظریه 4 است. ما هم فرمایش محقق نائینی را قبول داریم. مسئله اجتماع امر و نهی جزء مسائل علم اصول نیست، جزء مبادی تصدیقیه علم اصول است. اینا هم دقت فرمایید. ما یه عرض دیگه هم اینجا داریم و اون عرض ما این است که نظریه 4 که محقق نائینی اعلی الله مقامه فرمود با نظریه 2 که محقق قمی فرمود که مسئله اجتماع امر مسئله کلامی است، اینها به هم برمیگردد. یعنی اینها با هم قابل جمعن. ان شاء الله اینها را توضیح خواهیم داد. فعلا اجمالش را داریم عرض میکنیم. فهرستوار بعد به صورت تفصیلی انشاءالله این رو عرض خواهیم کرد. پس ما در اینجا دو تا مطلب داریم، خود ما در آخر عرض خواهیم کرد، این که اولا این مسئله از مبادی تصدیقیه علم اصول است نه از مسائل علم اصول، و ثانیا این مسئله اصلش مربوط به علم کلام می شود. وقت این مسئله که مربوط به علم کلامه مقدمه ایست برای یک مسئله اصولی که انشاءالله توضیحش را از خواهیم کرد. خب حالا که این اقوال توجه فرمودی در اینجا روشن شد، بریم سراغ ادله که یکا یک اینها را انشاءالله با هم بررسی کنیم. اما دلیل قول اول که مشهور بین اصولیین همینه که مسئله اجتماع امر و نهی مسئله اصولیه. دلیل اینها چیه؟ دلیل اینها فرمودن انطباق معیار اصولی بودن بر این مسئله، انطباق معیار اصولی بودن بر این مسئله. توضیح داده، توضیح این مطلب این است که اگر ما میخواهیم یک مسئله ای را جزء مسائل علم اصول قرار بدیم، باید ملاک اصولی بودن را بدانیم. ملاک اصولی بودن چیه؟ که یه مسئله میشه مسئله اصولی، اون معیار را بدانیم، بعد ببینیم این معیار بر این مسئله تطبیق میکند یا تطبیق نمیکند. خب فرمودن در مسئله اجتماع امر و نهی ملاک اصولی بودن تطبیق میکنند. خب ما هو الملاک، ملاک اصولی بودن چیه؟ فرمودن ملاک اصولی بودن این است که نتیجه اون مسئله در طریق استنباط حکم شرعی واقع بشود. هر مسئله‌ای که نتیجه او در طریق استنباط حکم شرعی واقع بشود، این رو بهش میگیم مسئله اصولی. ما یقع و نتیجتها فی طریق استنباط الحکم شرعی. حالا یه مثال بزنم غیر از مسئله خودمون که این ملاکه روشن بشه، بعد بیام در مسئله خودمون. مثلا ببینید، فرض کنید حجیت خبر واحد، میگیم خبر واحد بحث حجیت یه مسئله اصولیه. چرا؟ چون نتیجه او در طریق استنباط واقع میشه. یعنی بعد از آنی که خبر واحد حجت شد، بعد خبر واحد دلالت کرد که نماز جمعه واجبه، نتیجه میگیرین که پس بنابراین نماز جمعه چی میشه؟ واجب میشه. یعنی حجیت خبر واحد راه حکم شرعی و استنباط او را فراهم میکنه. وقتی شما گفتید خبر واحد حجته، نتیجه او فقیه را در استنباط حکم شرعی کمک میکنه، نتیجه او در طریق استنباط واقع میشود. خب اینطور میگیم هر مسئله ای که نتیجه او در طریق استنباط واقع بشود، هذه مسئلتان اصولیتان، این مسئله میشه مسئله اصولی. خب حالا یا این ملاک میام تو بحث خودمون. فرمودن مسئله اجتماع امر و نهی نتیجه اش در طریق استنباط واقع میشه. چطور؟ فرمودن در این مسئله اجتماع امر و نهی از دو حال خارج نیست، یا شما امتناعی میشوید یا شما اجتماعی میشوید. هر کدوم که بشید در استنباط حکم قرار میگیرن. اگر امتناعی شدید، میگید آقا امر و نهی با هم جمع نمیشه، خب نتیجه چی میشه؟ خوب دقت کنید. اگر ما امتناعی شدیم، مثلا نماز در خانه قصری، میگیم آقا امر و نهی اینجا با هم جمع نمیشه. خب وقتی جمع نشد چی میشه؟ میگن نهی مقدمه بر امر میشه. دوتایی با هم نمیتونه باشه، یکی باید باشه. خب وقتی یکی باشه، نهی را بر امر مقدم میکنن. وقتی که نهی بر امر مقدم شد، این صلات در دار قصری نهی دارد دیگه، امر خب نتیجه چی میشه؟ باطل میشه نماز.
بطلان،
بطلان یه حکم فقهیه، بطلان صلات یه حکم فقهیه. از کجا اینو گرفتیم؟ از این مسئله، از همین مسئله. اگر ما امتنائی بشیم بگیم اینجا ممتنع، امر و نهی با هم جمع نمیشه. وقتی که ما در مسئله اجتماع امر و نهی امتنائی شدیم، امتنائی یعنی دو تا حکم با هم جمع نمیشه، یکیش باید باشه. جانب نهی را بر جانب امر مقدم میکنیم، حالا به چه دلیل؟ اینا دلیلاشو بعدن میگیم. جانب نهی مقدم بر جانب امر میشه. جانب نهی که مقدم شد، این صلات در دار قصری امر دارد یا نهی دارد؟ نهی دارد. خب نهی در عبادتم که موجب چی میشه؟ بطلان میشه. پس نتیجه میشه هاده صلات باطله. این بطلان این حکم فقهیه که فقیه تو رساله می نویسه. این حکم فقهی چه چیزی ما را به این استنباط رسانید؟ این مسئله اجتماع امر و نه. حالا این اگر امتناعی شدی، اما اگر اجتماعی شدی، اگر اجتماعی شدید، نتیجه این است که این صلات در دار قصری امر دارد، چون امر و نهی با هم جمع میشه، این امر دارد. وقتی که میگید این امر دارد، پس نماز شما باطل است یا صحیح است؟ صحیح، چون امر داره دیگه، صحیح است. خب صحت یه حکم فقهیه دیگه، یه حکم فقهیه. مسئله اجتماع امر و نهی ما را به این حکم فقهی رسانی. پس هادا حکم فقهی، این مسئله هم در طریق این حکم قرار گرفت، ما را به این حکم فقهی رسانید. خب پس ملاک اصولی بودن منطبق میشه دیگه. ضابطه این که یک مسئله اصولی باشد چی بود؟ ضابطه یقع و نتیجه اون مسئله فی طریق الاستنباط. شما یه حکم شرعی بذارید اینجا، راهی داریم که میخوام برسیم به این حکم شرعی. این قواعد اصولی و مسائل اصولی راه وصول به اون حکم شرعی هستن. هر چیزی که راه شد، این میشه مسئله اصولیه. وقتی که شد مسئله اصولیه، پس بنابراین نتیجه میگیریم که صاحب کفایه و دیگران اینطور استدلال فرمودن که اینجا این مسئله میشود مسئله چی؟ اصولی، چون ضابطه اصولی بودن بر این منطبق می شود. خب این نظریه اول، اینم استدلال. ولیکن به نظر ما این مسئله، توجه فرمودید، قابل مناقشه است. خوب دقت کنید، وقوع در طریق استنباط دو جور می شود، اینو باید روشن کنیم. یعنی اشکالی که بر فرمایش صاحب کفایه هست اینه، ایشون فرمود هر مسئله‌ای که در طریق استنباط واقع بشود، این میشود چی؟ بفرمایید میشود چی؟ عرضم به حضور شما که این میشود مسئله اصولی. عرضی که داریم اینه که وقوع در طریق استنباط دو جور میشود. یک وقت وقوع بلا واسطه است، یک وقت وقوع مع الواسطه است. وقوع دو جور میشود، وقوع بلا واسطه و وقوع مع الواسطه. اون مسئله، این مسئله اصولی است که وقوعش در طریق استنباط وقوع بلا واسطه باشد، نه وقوع مع الواسطه. اگر وقوع بلا واسطه بشه، البته این میشود مسئله اصولی. اما اگر وقوع مع الواسطه بشه، مثلا من یه مثال بزنم براتون. مثلا فرض کنید یه مسئله ای از علم رجال، آیا این راوی، راوی مثلا فرض کنید عادل و ثقه هست یا ثقه نیست؟ خب نتیجه اینم در طریق استنباط واقع میشه، چون اگر این راوی ثقه باشه، روایت شما میشه صحیحه، حجت میشه. اگر این راوی ثقه نباشه، روایت شما دیگه صحیحه نمیشه، پس نتیجه فقهی هم حاصل نمیشه. آیا این مسئله رجالی میشه مسئله اصولی؟ نخیر. چرا؟ چون وقوع او، ولو او در طریق استنباط واقع شده، ولی وقوعش چی شده؟ الواسطه. مباحث لغوی، مباحث لغوی، اینا هم در طریق استنباط واقع میشه، چون بالاخره شما یه لغت را باید واکاوی کنی. مثلا در آیه آمده فتیممو سعیدن طیبا، کلمه سعید را نباید اینجا شما ببینید معناش چیه، میرید در علم لغت بحث میکنید، نتیجهش در طریق استنباط واقع میشه. یعنی سعید اون چی تو معنای لغته شما میگیرید، خب اینجا فتوا مختلف میشه. توجه فرمودید؟ یعنی استنباط عوض میشه، معنای لغت اگر دگرگون بشه استنباط حکم هم چی میشه؟ دگرگون میشه. خب آیا بگیم این مسئله لغوی هم چون در طریق استنباط واقع میشود پس بنابراین مسئله اصولی میشود؟ مسائل علم رجال در طریق استنباط واقع میشه، مسائل لغت در طریق استنباط واقع میشه. توجه فرمودید؟ و از جمله، حالا اینجا را کار داریم، از جمله چیزهایی که در طریق استنباط واقع میشه به مسئله ما میخوره ها، بحث اجتماع امروزه، مسائل کلامیه. مسائل کلامی جزء مقدمات اجتهاده. چطور؟ مثلا فرض کنید شما میخواید بگید آقا خبر معصوم حجته، باید اسمتش رو اثبات کنید، نباید اسمت اثبات بشه تا خبر واحد حجت بشه؟ اون تو کلام بحث میشه دیگه، یعنی در علم کلام بحث میکنن الامام معصومان، وقتی شد الامام معصوم بعد میتونه بگی که خبر الواحد حجتون، اون از مقدمات این بحثه. تا اون مقدمه درست نشه در علم کلام نوبت به بحث حجیت خبر واحد نمیرسه. حجیت خبر واحد متفرع است بر یه مقدمه کلامی، تا در علم کلام اون مسئله ثابت نشود در اینجا شما نمیتونید بیایید سرمایه گذاری کنید حجیت خبر واحد. خبر کیو میخواید حجیت کنی؟ کسی که معصوم نیست که، کلامش حجیتی نداره. خب بگیم آقا اونم در طریق استنباط واقع میشه دیگه، چون بالاخره تا اسمت امام ثابت نشود حجیت خبر واحد ثابت نمیشود، تا حجیت خبر واحد ثابت نشود بفرمایید اون حکم شرعی استنباط نمیشود. مسائل کلامی اینها مقدمه استنباط قرار میگیرن، ولی این به این معنا نیست که اینو مسئله اصولی باشن. پس وقوع در طریق استنباط که صاحب کفایه فرموده است هادا لیس به صحیح، ما نمیتونیم مطلق بپذیریم، باید وقوع در طریق استنباط چی باشد؟ بلاواسطه. خب حالا میایم همه اینها مقدمه تو بحث خودمون. عزیزان من خوب دقت کنین، اجتماع امر و نهی آیا بلاواسطه در طریق استنباط قرار میگیره یا مع الواسطه در طریق استنباط قرار میگیره؟ اگر بلاواسطه باشه مسئله تمام میشه اصولی، اما اگر مع الواسطه باشه نمیتونین بگیم این مسئله اصولیه. حالا عرض ما اینه که این بحث امتناع، بحث اجتماع امر و نهی در طریق استنباط مع الواسطه واقع میشه. چطور؟ خوب دقت کنید، به خاطر اینکه این بحث اجتماع امر و نهی عزیزان از مصادیق بحث تکلیف ما لا یطاقه، ان شاء الله در قول بعدی کاملا توضیح خواهم داد. این مسئله اجتماع اولین بار تو علم کلام اصلا مطرح شده، ماهیتش ماهیت کلامیه، در بحث حسن و قبح مطرح شده. اونجایی که بحث میشه از حسن و قبح عقلی، یکی از مصادیقش میگن آقا تکلیف مالای و تاق این چیه؟ قبیه. بعد آقایون بحث کردن آقا اجتماع امر و نهی در شیء واحد از مصادیق تکلیف مالای و تاق هست یا از مصادیق تکلیف مالایوتا؟ هادا بحثون کلامی، این بحث کلامی است. البته این بحث کلامی مقدمه میشود برای یک بحث فقهی. اگر ما گفتیم تکلیف مالایوتاقه اجتماع ضدینه، خب نتیجه میگیریم امر و نهی با هم جمع نشه، خب اون نتیجهش اونجا ظاهر خواهد شد. ولی دقت کنید این بحث اصلا چجوری شکل گرفته. یکی از نقایص علم اصول ما و علم فقه ما، حالا اینم خدمت شما عرض کنم که عنایتی بفرمایید روی این بحث ها، اینه که ما بحث هایی که در علم اصول و در علم فقه داریم خیلی از بحث هاون ابتره، یعنی نیمه کاره است. یک علمی پیدا شده خیلی جدید هم نیست ولی تحت عنوان علم پدیدارشناسی. یعنی شما یه مسئله رو باید از نطفه شروع کنی، نه یه دفعه بیای تو علقه و مزقه میخوای بحث کنی. برو از نطفه مسئله شروع کن، ببین از کجا شروع شده. اصولی این ما یه دفعه دیدن بحث اجتماع امرانی وسط داره مطرح میشه، نرفتن سابقش رو پیدا کنن که آقا این از کجا وارد شده در علم اصول. یکی از نقایص علم اصول اینه، بسیاری از مباحث مال علوم مختلف از یه جای شروع شده، چون تناسبی هم با مباحث فقهی داشته یه دفعه آمده در علم اصول مشهور شده، همه خیال کردن آقا این مسئله اصولیه، در حالی که اینطور نیست. ما اگر ریشه یابی کنیم، نطفه این مسئله اجتماع امر و نهی رو بریم پیدا کنیم، ببینیم اول بین اشاعره و معتزله این مطرح بوده. یعنی کتاب‌های کلامی اشاعره نوشتن، کتاب قبل از اینکه اصلا این علم اصول ما به این شکل در بیاد این مسئله اونجا مطرح بوده. بعد اصولین دیدن خب این مسئله تناسبی هم با مباحث اصولی و فقهی پیدا میکنه، آوردنش تو مسئله کجا مطرح کردن؟ در کجا مطرح کردن؟ در اصول مد، در حالی که ماهیتش کلامیه. و کم له من نظیر. یه مثال دیگه براتون بزنم، مثلا در علم اصول اول رسائل اول جلد دوم کفایه بحث تجری را مفصل آقایون مطرح کردن و روش مانو دادن. تجری قوی هست قوی نیست، قوه فاعلی دارد قوه فعلی دارد حرمت دارد. عزیزان این مسئله تجری مسئلتون کلامیه، این مربوط کلامه. اطاعت، معصیت، تجری، انقیاد، این چهار تا مقبول هست. اطاعت و معصیت، تجری و انقیاد، این چهار مقبول اصلا مال علم کلام بوده و در علم کلام مفصل بحث شده، چون که ثمره فقهی هم داشته و از یه جهتی می شده از او یک حکم بیدم در بیاری که بگیم آقا اون عملی که باش تجری شده حرام است یا حرام نیست. این به این مناسبت آمده در کجا مطرح شده؟ علم اصول گفت آقا در طریق استنباط واقع میشه، در حالی که ماهیت این مسئله اولا و به ذات ماهیت چیه؟ کلامیه. بله جزء مقدمات محسوب میشه، میتونیم اینو جزء مقدمات مسائل علم اصول بدانیم و نتیجه فقهی هم ازش بگیریم، ولی ذاتاً اولا و به ذات هذه المسئله مسئلتون کلامیه، منتها از اون مسائل کلامی که جزء مبادی علم اصول میشه. یعنی میشه مقدمه قرار بدیم و در علم اصول ازش یه نتیجهی بگیریم، مانعی نداره که یک علمی مقدمات علم دیگر را فراهم کنن. مثل همون مثالایی که عرض کردم براتون، مثلا بحث عصمت، وقتی ما قائل به عصمت پیامبر و عصمت امام میشیم، این مقدمه میشه که بحث حجیت خبر واحد رو بتونیم مطرح کنیم. اگر اون عصمت اونجا اثبات نشه، این بحث هم تو علم اصول مطرح نمیتونه بشه. توجه فرمودین؟ فعلا هذا الاساس. اینجا عرض ما اینه، صاحب کفایه، حالا خیلی این ور اون ور نریم، جنبندی کنیم، صاحب کفایه فرمود آقا مسئله اجتماع هم مسئلتون اصولیه. دلیلشون چی بود؟ وقوع در طریق. عرض ما این بود که آقا مطلق الوقوع برای اصولی بودن کفایت، این باید وقوعش در طریق استنباط چی باشه؟ بلا واسطه بود. اما مسئله اجتماع امر و نهی وقوعش در طریق استنباط بلا واسطه نیست. چرا؟ چون این مسئله در واقع مربوط به بحث حسن و قبح و تکلیف مالایطاق میشه. تکلیف مالایطاق توی علم کلام بحث میکنن که آیا خدای متعال به عنوان اینکه خالق هست و به عنوان اینکه تکلیف دارد میشود تکلیف مالایطاق کند بنده خود را یا نمیشود. اونجا بحث کردن که تکلیف مالایطاق عقلا قوی هست، معتزله. اشاعره هم گفتن نه خیر قوی نیست تکلیف مالایطاق، چون اصلا به عقلی رو قبول ندارن. بعد اومدن تو مصادیق تکلیف مالایطاق مثل چی؟ گفتن مثل اجتماع امر و نهی. بعد اون وقت اینجا این مسئله سرایت کرده از این دامنش به کجا؟ به علم اصول. ما مواجه شدیم دیدیم ای مفصل دارن در علم اصول بحث میکنن، ما اومدیم گفتیم خب آقا این میتواند مسئله چی باشد؟ اصولی باشد، چون نتیجهش در طریق استنباط واقع میشن. اما اگر از خط سیر شروع کرده بودیم، از اون موقعی که آغاز مسئله بود، شروع کردیم و آمده اون جلو، میتوانست این معنا رو متوجه بشیم که آقا این هویتش اولا و به ذات، بگید اصولی یا کلامی؟ کلامی. ثانیا و بالعرض، بالاخره این مسئله کلامی نتیجه اصولی هم میشه ازش بگیریم، آمده تو علم اصول و این چنین مطرح شده. پس این قول اول فرمایش ثابت. بریم قول دوم. قول دوم نظریه محقق قومی اعلی الله مقامه. محقق قومی فرموده است که آقا این مسئله اجتماع امر و نهی که آیا جایز است یا ممتنع است، این مسئله مسئله کلامیه، مربوط به علم کلام میشه. فرموده البته این مسئله کلامی میتواند در اصول تأثیر گذار باشد و ما ازش نتیجه هم بگیریم، به خاطر این در علم اصول هم مطرح شده. محقق قمی برای این فرمایش خودش که این مسئله مسئله کلامی دلیلی اقامه نکرد. در قوانین فرموده هذه من المسائل الکلام. به چه دلیل؟ ما که قوانین رو بالا پاک کردیم دلیلی پیدا نکرد، ولیکن متأخرین برای ایشان دلیل تراشی کرده، یعنی دلیل آورده. مثلا در محاضرات حضرت آیت الله از ماخوی بنابراین چیزی که مقرر اونجا توضیح داده این استدلال آوردن، فرمودن محقق قمی قائل شده است که این مسئله مسئله کلامی. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه در این مسئله از امکان و استحاله بحث میشه. امکان و استحاله یعنی آیا اجتماع امر و نهی امکان دارد یا اجتماع امر و نهی استحاله دارد، این محال است. پس بنابراین در مسئله اجتماع امر و نهی از امکان و استحاله بحث میشود دنباله استدلال، و هر چیزی که از امکان و استحال بحث کند مربوط به علم کلام می شود، مربوط به اصول نمی شود. امکان و محال بودن مربوط به اصول نیست، این مربوط به علم کلام می شود. و علی هذا پس بنابراین استدلالی که محاضرات برای نظریه محقق می فرمود دو تا مقدمه دارد ها. یک، در بحث اجتماع امر و نهی سخن از امکان و استحاله است، این مقدمه اول. مقدمه دوم، هر مسئله ای که از امکان و استحاله بحث بشه این به اصول ربطی ندارد، مربوط به کلام میشه. این دلیلی است که در اینجا فرمود. بعد در محاضرات و کتابهای دیگر هم همینطور، بعد از محاضرات هم اشکال کردن بر این استدلال جناب محقق قمی. به کدام مقدمه؟ به مقدمه دوم. مقدمه اول که درست در این مسئله از امکان و استحاله بحث میشه، ولی فرمودن مقدمه دوم اشکال داره. چرا؟ گفتن شما در مقدمه دوم گفتید هر مسئله ای که از امکان و استحاله بحث میکند کلامیه. فرمودن نه، کلامی بودن دو تا قید داره. یه قیدش رو شما گفتید، یه قیدش این است که از امکان و استحاله بحث بشه. دو قید دوم فرمودن باید امکان و استحاله مربوط به مبدع و معاد باشه. علم کلام ویژگیش اینه، هر امکان و استحاله که کلامی نمیشه که. علم کلام باید راجع به اعتقادات باشه، یعنی امکان و استحاله ای که یا به مبدع تعالی برگرده یا به معاد برگرده. یعنی به مبدع برگرده، حالا نگید پس نبوت چی میشه؟ اما اونا میاد تو همون مبدا، یعنی مربوط به واجب تبارک و تعالی میشه. پس بنابراین در مقدمه استدلال دوم میرزای قمی رحمت الله علیه فرمود هر چیزی که از امکان و استحاله بحث کنه مربوط به چی میشه؟ کلام میشه. حضرت عاطلات ما خوی اشکال کردن، فرمودن مطلق امکان و استحاله به کلام مربوط نمیشه، امکان و استحاله به شرط این که مربوط به مبدا و معاد بشه. بعد فرمودن خب اجتماع امر و نهی، این اجتماع امر و نهی از امکان و استحاله بحث میکنه ولی مربوط به مبدا و معاد نیست که، مربوط به حکم شرعیه، نه مربوط به واجبه نه مربوط به معاده. از امکان و استحاله بحث میشود ولی این امکان و استحاله نه ربطی به مبدع دارد، نه ربطی به مربوط به حکم شرعیه. یا این حکم شرعی جایز است، ممکن است یا مستحیل است. خب اینجا الان بحث از مبدع و معاد نمی شود که. پس بنابراین مطلق امکان و استحاله کلامی نمی شود. امکان و استحاله در حوزه مبدع و مسئله ما، این اجتماع امر و نهی، اگرچه از امکان و استحاله بحث می کند ولی این ربطی به مبدع و معاد ندارد، چون اینجا محور امکان و استحاله حکم شرعیه. آیا این حکم شرعیه امکان دارد یا این حکم شرعی محالت و ممتنه؟ این فرمایشی است که حضرت آیت الله مخویی در اینجا فرموده اند. دو تا نکته رو عرض کنم، وقت گذشته دیگه فرمایش ایشان تمام کنیم. نکته اول این است که اولا میرزای قمی چنین دلیلی را که نفهم، شما خودتون دلیل گفتید و خودتون بر دلیل خودتون اشکال کردید. ظاهر عبارت میرزا، اونی که قوانین مراجعه بفرمایید، من مراجعه کردم، ظاهر عبارت میرزا این است که دلیل ایشان یک دلیل تاریخیه. میگه آقا ما وقتی به کتب کلام مراجعه میکنیم میبینیم این بحث در علم کلام مطرح شده، بعد وارد علم اصول شده، پس حاضر این مسئله تون کلامیه. عبارت میرزا اونی که ازش استفاده میشه اینه که چرا آقای میرزا میگه این کلامیه؟ میگه تاریخ مسئله به ما این نشون میده، این مسئله اولین بار تو علم کلام مطرح شده، بین اشاعر و معتزله دعوا بوده، بعد منتقل شده به علم اصول. خب به خاطر همین میگه این مسئله کلامی است. هذا اولا. پس دلیل میرزا این نبود که شما گفتید بعدم اشکال میکنید. میرزا همچین دلیلی نیاورده. این شما و اینم قوانین، برید ببینید هست همچین چیزی که نیست. و اما ثانیا سلمنا، اصلا میرزا همین را گفته باشه، حرف میرزا صحیح است. چرا؟ خوب دقت کنید، به خاطر اینکه بحث اجتماع امر و نهی مربوط به مبدع میشه، مربوط به واجب میشه. چرا؟ چون زیر مجموعه بحث تکلیف مالایطاقه. تکلیف مالایطاق از مواردی که مربوط به واجبه، یعنی آیا واجب تعالی بندگان خود را تکلیف مالایطاق میکند یا نه. بحث اجتماع امر و نهی زیر مجموعه اون تکلیف، زیر مجموعه اون مسئله قرار میگیره. چون زیر مجموعه قرار میگیره، امکان و استحاله ایست که یرتبط بالمبدا، بحث کلامی میشه، کاملا ضابطه کلامی اینجا متحقق میشود. چرا که این مسئله اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز است یا جایز نیست، این زیر مجموعه چی قرار میگیره؟ زیر مجموعه چی قرار میگیره؟ تکلیف مالایطاق. تکلیف مالایطاق مربوط به واجبه دیگه، راجب مبدع میشه. آیا خدای متعال تکلیف مالایطاق میکند یا نمیکند؟ این دعوای مفصلی که بین اشاعره و معتزله بوده، مادر این مسئله اون مسئله است. و تمام کسانی که قائل به امتناعن در اجتماع امر و نهی همینو میخوام بگم، میخوام بگم آقا اجتماع امر در شیء واحد تکلیف به ضدینه، و تکلیف به ضدین تکلیف مالایطاق، تکلیف مالایطاق هم عقلا قبیح. خب اینا همه مسائل کلامیه، اینا همه در علم کلام مطرح میشه و از اونجا نشأت گرفته. درسته که این مسئله دامنه انتهاییش به فقه و به اصول و به جاهایی میکشه، خب این هم مثل بقیه مسائل کلامیه که دامنه اونها ولی به کجا منجر میشه؟ میاد تو اصول، میاد تو فقه و نتایج فراوانی میشه از او بگیریم. ولی در ماهیت شناسی یک مسئله اون هسته مرکزی رو شما باید ببینید، اون اصل اولی شما باید ببینید که در کجا بوده. حالا بعدن این ممکنه حیثیات مختلفی داشته باشه و از هر حیثی آثار مختلفی بتوانیم از او به دست بیاوریم. ولی این که شما میگید اجتماع امر و ممتنعه و نمیشود چون که اجتماع ضدینه، این در واقع زیر مجموعه چی قرار میگیره؟ چی قرار میگیره؟ تکلیفه؟ خب بفرمایید تکلیف مالایطاق مال کدوم علمه؟ مال علم اصوله؟ نخیر، چه ربطی به علم اصول داره؟ این مال کجاست؟ علم کلامه. در کلام بحث میشه که آیا خدای متعال میتواند بندگان خودش را تکلیف مالایطاق بکنه؟ اشاعره میگن بله، معتزله و عدلیه که ما هستیم میگیم نه خیر نمیشود چنین. بنابراین تا اینجا نتیجه میگیریم که فرمایش میرزای قمی که عادل مسئله مسئلتون کلامیت درست میشه. دقت کنید داشته باشید با نظریه چهارم که نظریه محقق ناینی که میگه این مسئله از مبادی تصدیقی است، ما اینا رو انشالله به هم دیگه میچسبانیم. میگیم مسئله کلامی جزء مبادی تصدیقی علم اصول میشود. حالا تا من بعدا بحث مبادی رو باید انشالله جلسه بعد براتون توضیح بدهم، ادامه مبحث انشالله در جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.